امروز پنجشنبه است، اول اسفند 98، جلسه 96 جواهر البلاغه. مبحث رابع بیان شد فی فواید تشبیه و اقرازه، که بعد از این بحث این قراره که بیان بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. وحدنا به لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. کتاب مبحث رابع رو گفت در تقسیم تشبیه به اعتبار اعدادش، و گفت که به بلیغ و غیر بلیغ تقسیم میشه. بعد گفت فی فواید تشبیه و اقرازه، اینو بعد مبحث رابع اوردیش، عنوانی هم بهش نداد. ظاهرا حالا تا الان که من نظرم اینه، تا ببینیم بعدا نظرمون عوض میشه یا نه، به نظر میاد که اینجا جا داره فی فواید تشبیه و اقرازه، این خودش یه مبحثه، یعنی این باید در کتاب میشد مبحث خامس. یه تنبیه بعدش داره، هیچی. یا التشبیه و اعلی غیر طرقه الاصلیه بعدش داره که به نظر میاد اون مبحث سادسه. بعد کتاب میگه المبحث الخامس فی تقسیم التشبیه به اعتبار الغرض الی مقبول و مردود، که به نظر ما اون مبحث سابعه. یعنی دو تا مبحث الان به نظر من هست که اینا استقلال داره و در کتاب عنوان نداره، عنوان خاص مبحث نخورده. این نمیدونم چرا. حالا بریم جلوتر ببینیم واقعا، چون نیا کنیم مبحث رابع در تقسیم تشبیه به اعتبار عداتش به وجهش. گفت یه وقت عدات تشبیه و وجهش هر دو میاد، یه وقت یکیش میاد اینا میشه غیر بلیغ، یه وقت هیچ کدومش نمیاد میشه بلیغ، یعنی مبالغش زیاده. خب چه ربطی داره به فواید تشبیه و اقراز تشبیه؟ این ظاهرن یک عنوان مستقلیه بعد از چهار مبحث قبل. یعنی تشبیه و تعریف کرد، تقسیمش کرد، ارکانش رو گفت، در تقسیم به اعتبار دو طرفش یعنی مشبه و مشبه اون به رو گفت، بعد تقسیمش به اعتبار وجه شبه رو گفت، عدات تشبیه و مقدمه یه تقسیم تشبیه به اعتبار عداتش قرار داد، بعد هم دیگه به اعتبار عدات و وجه هم مبحث را داد. لذا این به نظر یه بحث استقلالیه.
در نشینده که
تقسیم ها رو مبحث بده مثلا. خب حالا ببینیم این پنجمین مورد فی تقسیم، بله مثلا تقسیم ها رو به عنوان مبحث بیاره، درست میگید، بله این میتونه مثلا حالا یه نگاهی باشه که چرا به این عنوان و همچنین به ادوات تشبیه چرا به اینا عنوان نداد. میتونه نکته خوبی باشه. ممنونم که مبحث 1 تا 5 در باب تشبیه فقط ناظر به تقسیم های تشبیه است، لذا بقیه عناوین با عنوان مبحث یا بیان نشده، چون همه مبحث ها اولش اومده فی تقسیمه، فی تقسیمه، ولی این چند تا نیومده. درست می‌فهمید؟ دعبش این بوده، ولی آره اینجور کار خوبیه یا نه اینم خودش این روکته. بله بله، یعنی عنوان مستقل واقعا ربطی دیگه به مبحث رابع نداره، خودش سرفصل هست. خب حالا فواید تشبیه چیا هست؟ ایشون اومده گفته یا کثیرتون، و در بین این موارد کثیر ظاهرن به بعضیاش اشاره کرده که ما در اینجا داریم 7 مورد رو میبینیم. میگه فائدت و تشبیه تعود و الی مشبه غالبا و هی کثیرتا. فائده تشبیه به مشبه برمیگرده غالبا و زیاد هم هست. حالا 7 تاشو میخواد بگه. خب طبعا الان اینجا یه کلمیش بایستی چشمک بزنه به ما و دنباله یه سوال، چون بلا فاصله میگه بیان حاله، بعدم آخرین مورد 7 تا میرم میشموره و تموم میکنه بحثو. الان اینجا یه کلمه ایش باید ذهن ما رو درگیر کنه. کدوم کلمه؟
غالبا.
غالبا مورد غیر غالب چیه؟ سوال جدیه. فائده تشبیه غالبا به مشبه برمیگرده. خب غیر غالبش چیه؟ به مشبه اون به برگرده. این خب تو چه قالبی این اتفاق میفته؟ اینا کار داره. توی جواهر قدیم بود، توی این جواهر حذف کردن آقایون، نمیدونم چرا. ظاهرا گفتن چون بحثش بعدن میاد، ولی بعدن به روشنی نمیاد که این غالبا برای طلب معلوم شه چیه. دارالبلاغه اینجا کار خوبی کرده، صفحه 178 تصریح کرده، میگه وقد یعود الغرض الى المشبه به کما فی تشبیه المقلوب با قاف نحو تشبیه الاسد به زیدن. این یه وقتی هستش که ما میگیم زیدون کل اسد، این زید به اسد داره تشبیه میشه، فائده این تشبیه هم برمیگرده به همین مشبه، یعنی فایدهش میده تو جیب زید. به این نحو که میگه نگاه کن زید رو میبینی، زید خیلی شجاعه ها، مثل شیر میمونه. خب مثلا بیان و حاله میکنه، مورد شماره یک، بیان و حاله مشبه رو میکنه. ولی اگر تشبیه شد تشبیه مقلوب با قاف، تشبیه قلب شده، شما بگید زیدان کل اسد میشود چی؟
زید شده اسد.
نه، مقلوب یعنی جای مشبه و مشبه هم به عوض میشه و جمله تبدیل میشه به جمله چی؟ ای کسی گفت زیدون کل اسد تبدیل میشه به الاسد و کل زید. میگه شیر رو میبینی؟ شیر مثل زید میمونه در شجاعت. یعنی چقدر مبالغه پیدا شد؟ یعنی شما امیرالمومنین رو به شیر تشبیه کن، شیر در شجاعت به کی تشبیه میشه؟ به علی که در جنگ به دشمن پشت نکرد، در حالی که شیر گاهی پشت میکنه، شیر خسته میشه. نمیدونم دیدید یا نه این چیزی که تو فضای مجازی هم پخش شد که کفدارا دورش رو گرفتن، شیر هم خسته است، دارن میکشنش قشنگ. یعنی شیر کم آورده جلو چند تا کفدار، و کفداری که معمولا حمله هم نمیکنه، صبر میکنه که شیر بدره بره با گونده های اونو بخوره. میگن طرف مثلا مثل کفدار میمونه یا مثل اینا، موجودات اینطوری هم، ولی به شیر حمله کرده بودن، داشتن میکشتنش، یه شیر دیگه اومد نجات شد. لذا ولی امیرالمومنین هیچگاه در نبرد به دشمن پشت نکرد و زرهه ایشون پشت نداشت و جلو داشت برد. چون پشت نمیکرد به دشمن، اینطوری بود. لذا جا داره که واقعا بگیم چی؟ بگیم که الاسد و کعلی یعنی امیرالمومنین علیه السلام، که نشون بدیم که اصلا معیار شجاعت امیرالمومنینه. اینو میگن تشبیه مقلوب. تشبیه مقلوب رو کجا میخونی؟ توی بحث بعد از تنبیه میگه التشبیه ها علا غیر طرق هل اصلیه. اونجا میاد میگه که وهو علا قسمه، یه تشبیه زمینی داریم، دومینش تشبیه مقلوبه. پس ما دو مدل تشبیه دیگر هم داریم که علا غیر طرق هل اصلیه است. به جان که مثلا میگن زیدان کل اسد، میگن الاسد و گذرهید. و اینجا فایدهش برای کیه؟ اینجا دیگه فایدهش برای، اگه گفتیم الاسد و کعلیین، اینجا دیگه فایدهش برای اسده نه برای علی. قناعت دارید؟ چرا؟ چون اونی که ابتدای کلام قرار گرفت این بار اسد بود نه علی. خب بعد فایده ای اونجا برای این، برای اون جمله گفت. به هر حال اسد رو اتفاقا اونجا میگه مشبه، علی رو میگه مشبه اون به، منتها یکی میگه این چنه همه تشبیهیه، میگیم تشبیه مطلوبه که جای مشبه و مشبه اون به عوض شده. ولی یکی میگه خب برای چی عوض شده، چه غرض بلاغی وجود داره؟ میگه که همونجا میگه خط اول تشبیه مقلوب، اثانی میگه وقد یعکس التشبیه فیجعل المشبه مشبها به و بالعکس فتعود فائدته الى المشبه به لادعاء ان المشبه به اتم و اظهر من المشبه فی وجه الشبه. یعنی ادعا میخواد بکنه که چی؟ که اصلا مشبه اون به هستش، یعنی زیدان کل اسد. بله وقتی میشه الاسد و کزید، این بار زید مشبهون بهه، ولی مشبهون به اتم مؤظهر از مشبه در وجه شبه که شجاعه باشه. گرفتی چی شد؟ بعد جواهرم اوورده اینو، ولی دیگه خیلی دیره. این چی میگن؟ یعنی سه صفحه فواید تشبیه رو بگه، بعد تنبیه بیاره، بعد بعدن تشبیه مغلوب بیاره، دیگه کسی یادش نمیمونه که ارتباط با اینجا چی بود. بس می‌بینیم جواهر فعلی هم در بحث تشبیه مغلوب به این جملات ابتدا کرده و گفته چنین. خب تشبیه مغلوب مورد ملهمی مورد غیر غالبه که فائدهش به مشبهون به برمیگرده. آره آره آره، مشبهون به در فرض خوده، یعنی باز دوباره فائدهش به زید برمیگرده، ولی زید اونجا دیگه مشبه نیست، مشبهون بهه. درسته، من یه لحظه اشتباه کردم، گفتم تو الاسد و کزیدن فایدهش به اسد برمیگرده، نه فایدهش به زید برمیگرده. دوباره میخواد شدت مبالغه شجاعت زید رو باز برسونه، ولی دیگه زید اونجا اسمش مشبه نیست، اسمش مشبهون بهه. بله بله بله، مشبهون به یعنی مشبهون به حاضر یعنی زید. خب پس مثالش الاسد و کزیدن هست، که ان المشبه به یعنی زید اتم و اظهر است از مشبه یعنی اسد، فی وجه شبه یعنی شجاعه. خیلی خوب، عرضم به محضر پرنور شما که بسیار عالی. حالا با این بیان ادامه مطلب و هیه کثیرتون. حالا فایده تشبیه چیه؟ یک، بیان حالهی. بیان حال کی آقا؟ مشبه. یک فایدهش اینه که حال مشبه رو بگیم. این در چه فرضیه و ذالکه هینم رو بگیم. فرضا فرق میکنه ها. یعنی شما یه بار ممکنه زیدون کل اسد بگی تو مورد یک بیفته، تو دو بیفته، تو پنج مثلا بیفته. همینطوری دارم میگم، باید فضاشو ترسیم کرد. شما تو چه حالتی داری میگی زیدون کل اسد؟ اون تعیین کننده است که شما به چه غرضی اینو آوردی. پس در واقع تشبیه مباحث اعتراض بلاغیه هم داره. اینا یه جورایی میشه گفت اتصال علم معانی به بیان ها. این بحث فواید تشبیه و اعتراضش اینا خوب شد اینجا بنویسیم که این مبحث یک بحث علم معانی در دل علم بیان است، چون علم معانی علم همین اغرازه. علم بیان قرار شد فقط به ما بگه ارکان تشبیه چیه و امثال این. تو دل این بحث دیگه داره همین هم مطرح میکنه دیگه، پس بحثش استطرادی میشه به نوعی. خب بیان حال میکنه و ذالک حین ما یکون المشبه و مبهما غیر معروف صفت التی یراد و اثباتها له قبل التشبیه. این فرض اونجایی است که مشبه مبهم غیر معروفه، غیر معروف صفه عظمه، صفتش معروف نیست، ابهام داره. صفت شجاعت برای زید مبهمه، ثابت نیست. التی یراد و اثباتها، اون صفتی که این چنین صفت داره اراده شده اثباتش، یعنی اثبات اون صفت لهو برای کی؟ برای مشبه. برای مشبه، آره بله. ما به همان غیر معروف صفه قبل تشبیه. خب این قبل تشبیه، این قبل متعلق به چیه؟ اثبات. اثبات معنی نمیده. اراده شده اثبات اون صفت برای مشبهون به قبل از تشبیه یا نه؟ عبارت رو باید اینطوری بخونید، من کمکتون کنم ببینید این قبلا متعلق به چیه. اینجا نکته مدخانی داره ها، میگه یکون و هینما، در اون هینیست که یکون و المشبه و مبهمن غیر معروف صفت التی یراد و اثبات و حالهو قبل تشبیه. مبهمه، اینطوریه قبلت تشبیهه، یعنی معلوم شد متعلق به چیه؟ نه مبهم. آها، قبل تشبیه مبهمه، لذاست که فیفیده تشبیه الوصف و یوزهه المشبه به بعد تشبیه. دیگه درست شد؟ دیگه بعد تشبیه نداره عبارت ها، من خودم دارم میگم. قبل تشبیه مبهم غیر معروف صفتیه که اون صفت رو میخوام تازه برایش ثابت بکنیم. کی مبهمه؟ قبل تشبیه، چون قبل تشبیه صفت شجاعه برای زید ابهام داره و ثابت نیست، ما به سبب تشبیه میاییم این حال شجاعه رو و این وصف شجاعه رو برای این مشبه چکار میکنیم؟ بیان میکنیم، تازه میخواییم ثابتش بکنیم، میگیم این گونه هست. لذاست که تشبیه در اینجا میاد یفید و هو افاده میکنن این او رو افاده میکند او رو تشبیه الوصفه، تشبیه افاده میکند آن را افاده میکند، یعنی اینجا یعنی اعطا میکنه، اعطا میکنه تشبیه به او وصف را، یعنی درست میگه آقای دکتر به چی؟ به مشبه. آره، این میاد به مشبه چی افاده میکنه؟ اون وصف رو افاده میکنه. زیدون کل اسد میاد به زید وصف شجاعه رو، صفت شجاعه رو افاده میکنه، یعنی اعطا میکنه. و یوزه حل مشبه به، و مشبه به که میاد مشبه رو واضح میکنه، زید رو واضح میکنه اسد. مثل چی؟ فرض رو درست بگیدم. فرض در این مثالی که الان میخوایم بخونیم در جاییست که کسی تا حالا درخت نارنج ندیده، نه مثل شمالی ها، این جمله رو شما برای شمالی بگی دیگه اینطوری نی، ولی یه آدم یا تا حالا درخت نارنج ندیده، عربیش نارنجه، من نگاه کردم به فتح را، کما اینکه شجر البر تقاله، یعنی ته زمه داره در عربی، شجرون وقت این تا حالا درخت نارنج ندیده، اما درخت پرتقال آقا دیده، بهش میگیم که نمیدونی درخت نارنج چه شکلیه؟ مثل درخت پرتقاله. این تو این فضا میاد بیان حال میکنه. حالا مثلا بچه شبهش در چیه؟ در همون شکل شمایل ظاهریش و در همون شکل شمایل میوهش و شکل شمایل برگش و همه اینا میشه بچه شبه. و که قوله تعالی و تکون الجبال کالعهن المنفوش به نسبت، ببین دوباره خود کتاب اینو میاد میگه تو چه فضایی؟ فضا رو بگو تا من بگم فایده تشبیه اونجا چیه. به نسبت الى من کانت صفت الجبال عند الحول مبهمتن عندهو، این جمله به غرض بیان حال هست، منتها واسه کی؟ برای اون کسی که صفت جبال نزد احوال روز قیامت نزد او مبهم است. برای او شما این جمله رو بگی، میگی روز قیامت میدونی چی میشه آقا؟ القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال، و جبال کوها در اون روز چگونه میشوند؟ مانند عهن منفوش، پشم زده شده. پشم حلاجی میکردن، این پنبه و پشم و اینا رو قدیما بگفتن طرف پنبه زنه، پشم زنه. این بعد یه مدت مثلا فرض کن دوشک پنبهی یا پشمی اینها صفت میشد یا میشستنش، روش آب میریخ یا بچه روش ادرار میکرد یا روش آب میریخ بچه، به هر حال صفت میشد. بعد میره دست پنبه زن، این پنبه زن خب اینا حلاجی میکرد، این به هوا میرفت، به آسمون میرفت، گرد و غبار و اینا، بعد فرو مینشست، این پنبه پف میکرد دوباره، این پشم پف میکرد دوباره تو این مثلا دوشک لحاف اینا طراحی میکرد و میدوخت و بفرمایید این دوشک. تو اون لحظه ای که این پنبه رو میزدن، من دیده بودم این پنبه زنهای قدیم، اصلا یه فروشگاهایی بود تو تهران که کارشون پنبه زنی بود. بعد بله هنوزم یه جاهایی پیدا میشه، محلات قدیمی، جاهای قدیمی اینا. بعد این حضور شما عرض میکنم که وقتی میزدن و این گرد و غبار رو اینا میرفت بالا، همیشه هم اون منطقه گرد و غبار خاصی داشت. میگه کوه ها روز قیامت این مدل رو دیدیم قدیم میدیدن داهه، یه اینجوری میشه مثل پشم و پنبه حلاجی شده و پراکنده، یعنی کوه که مظهر استقامت این شکلی میشه. این به نسبت چنین کسیست. البته درر البلاغه صفحه 177 اینجا یه مطلبی رو اضافه داده، اضافه گفته، چیز خوبی هم گفته، گفته و فیه مضافن علی مذکر. البته اینجا غرض فقط این نیست، فقط این نیست، بیان حال هست ولی منحصر در این نیست. مضافن علی مذکر تعظیم الامر و تخویف المخاطبین، تعظیم امر قیامت هست، تخویف مخاطبین، مخاطبین انذار بشن آقا روز قیامت کوه به این روز در میاد، یعنی اینا هم توش هستن. ولی برای خاطر کسی، اینکه برای کسی ترسیم بخواد بکنه که آقا بدون روز قیامت کوها چجور میشن، اینجوری میشن، بیان حال میکنه از چه حیث و چه شبه هم روشنی دیگه. مثلا از این حیث که کوهای با این عظمت سست میشن، به اصطلاح پودر میشن و از بین میرن، به این شکل در میان دیگه، حالتشون این شکلی میشه. خب
جان
عرضم به حضور شما که این وصف رو بهش میده و مشبهون بهه که میاد او رو توضیح میده. نه ظاهراً من نکته خاص توش نمیبینم، انگار که عطف تفسیریه. تشبیه میاد به مشبه این وصف شجاعه رو میده در زیدان کل اسد و واضح میکنه مشبه که زیده رو چی؟ مشبهون به که اسده، که این هم جزئی از تشبیه دیگه، یعنی نه نکته خاص من توش نمیبینم. بیان و امکان حال المشبهه او امکان وجودهی، این میشه فرض دوم. و ذالکه هینه، هینشو درست ترسیم کن تا برسی به جواب. بیان میکند امکان حال مشبه را یا امکان وجود مشبه را. بله، حال مشبه را میاد امکانش رو میگه، یا امکان وجود مشبه را اصلا. کجا؟ هین یسند و الیه امرون مستقربان، اسناد میدی، یه وقتی که اسناد میدی بکی به مشبه. خب ضمیرا رو تو این باب دیگه حواستون باشه، هر کجا گیر کردید احتمال زیاد بدید تو مشبه میدید، چون همش میخواد فایده مشبه رو بکن. یه امر مستقرب، یعنی امری که قریب شمرده میشه. باب استفعالی که از معانی شمردن بود، استضعاف مثلا ضعیف شمردن، استکبار خود رو بزرگ شمردن، استغراب غریب شمردن، استبعاد بعید شمردن. خب یه امر غریبی رو قریب شمرده میشه. لا تزول و غرابت و که اینچون این صفت دارد، غرابت اون امر زائل نمیشه الا به ذکر شبیه له معروف واضح مسلم به، مگر به سبب ذکر یه چیزی که شبیه اون امر مستقرب باشه، معروف باشه، واضح باشه، مسلم باشه، بهی. بله ظاهرا این مسلمن بهی باید بخونیم، وگرنه تو مرجع به گیر میفتیم. یعنی میام ذکر میکنیم یه چیزی که شبیه اون امر مستقربه ولی معروف شناخته شده است، واضحه و مسلمه به اون امر مستقربه، یعنی باعث اثبات اون امر مستقرب میشود. همچین معنایی. خب لیثبت فی ذهن سامعه و یتقرر، برای این که در ذهن سامع تثبیت بشه، پس نمیخواد بیان حالش بکنه، میخواد قرابتش رو به این ببره، میخواد در ذهن سامع تثبیتش کنه، تقریرش کنه، طرف راحت تر بپذیره. مثل چی؟ مثل آیه 59 آل عمران، به کیا؟ به مسیحی ها. مسیحی ها براشون یه امر مستغربیست که عیسی علیه السلام پدر نداره، بدون پدر به دنیا آمده و چنین کسی خب قاعدتان علیه عزو بالله باید بگیم خدای دیگه، چون که خدا هم پدر نداره، عیسی هم پدر نداره، پس عیسی رب است و اله است و از این حرفا، و الا چرا پدر نداره؟ خب وقت خدای متعال در قرآن کریم برای اینکه این امر غریب رو برای اونها بیاره و امکان حالش رو بگه، میگه ممکنه همچین حالتی که موجودی بشر باشد و پدر نداشته باشد؟ مثل کی؟ مثل حضرت آدم علیه السلام. او وجه شبه در او قوی تره. چرا؟ چون حضرت آدم مخلوق، مسیحیان قائل به مخلوق بودنشن، قائل به ربوبیتشم نیستن، اما بگید هم پدر نداره هم مادر نداره، یعنی ابتداعا خلق شده. خب حضرت عیسی که مادر داشته که، پس شما چطور برمیگردید میگید که او ربه؟ لذا با این تشبیه میاد این مطلبی که برای اونا مستغربه، میاد ثابت میکنه، میگه امکان داره چنین چیزی؟ ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. ادامه آیه است که بعد نبود آقا این میآوردن ادامه را. خب به محضر پرنور شما عرض بکنم آقایون، مثال دیگر که قول شاعر الا فما یستدر المال فی یده و کیفت هم سکما ان قنت الجبلی، قدر و منزلتش بلند گشت چرا که مال در دستش نمی ماند، و چگونه قله کوه آب را نگه می دارد. ببین اون امر مستغرب اینه که طرف میگه قدر و منزلت این بنده خدا بالا رفته، مال تو دستش نمیمونه. خب این امر مستغربیه دیگه، غریب شمرده میشه. هر کی پول به دست میاره میذاره جیبش، دستشم تو دستی میذاره رو جیبش، حواسش جمعه. این چطور پول تو دستش نمیمونه؟ یعنی هر چی میاد میره، پول هنگفت میاد میره. میگه عزیز من میخوای الان یه تشبیه برات میارم؟ واقعا هم اینطوریه ها. یعنی شما نگاه کنید علت موفقیت آقای قرائتی به نظر من همین تشبیه هاست. یعنی ایشون انقدر تو تشبیه قویه و انقدر خوب، اینم یه چیزی ها، یه امریست، یه درصد زیادیش درونیه، یه مقدارش هم ما باید تمرین کنیم. کتاب تمثیلات ایشون رو من همیشه به طلبه ها توصیه میکنم بگیرن بخونن به مناسبت بحث تشبیه. شاید هم بیشتر باشه نشمردم، ولی اسمش تمثیلاته. پس این به مناسبت بحث تشبیه هستم من نکته بلاغی بگم. یکی کتاب تمثیلات از استاد قرائتی، یکی کتابچه مثل شاخهای گیلاس، اگه اشتباه نگم مثل شاخهای گیلاس، فکر میکنم درست گفتم اسمش. این ماله آقای رنجبره، حاجی رنجبر که تو تلویزیون برنامه زیاد اجرا میکنن. یه کتابی هم فکر کنم با همین عنوان تمثیلات و این آیت الله حاری شیرازی دارن. ایشون هم مرد دنیای تمثیل بود، خیلی تمثیلات داشت، ولی من تو تمثیل مثلا آقای قرائتی یا آقای رنجبر رو خیلی احساس کردم برام دلنشین تر بود. احساس کردم آقای حائری خدا رحمتش کنه از اوناییست که تمثیلات رو میشینه فکر میکنه میسازه، ولی این دو نفر آقای قرائتی و آقای رنجبر گویا فکر نمی کنن، از درونش میجوشه. آره. لذا مثلا من یه بار تهران سوار تاکسی بودم، یکی برگشت گفت حاج آقا من یه سوالی داشتم، سالها از هر آخوندی میپرسم هیچ کی جواب هم نتونسته بده. خب اینجا وقت آمدم میده تو فکر یا الله این چی بوده که، گفتم خب چیه؟ گفتش که آدم میره خدمت شما عرض بکنم که حمام، جنوبم نشده، ولی همینجا یه غسل میکنه، همینطوری میاد بیرون میخواد باش نماز بخونه، میگن نمیشه، حتما باید به وضو هم بگیری. خب این وضو که کمتر آب برده تا غسل، من غسل کلی آب ریختم سر خودم. یا مثلا اصلا تو استخر شیرجه زدم میخوام یه نمازم بخونم، همینطوری میگم دوباره باید بری دست و صورت اینا. دیدم خیلی هم همچین آدمی که سگرماش تو همه. گفتم که ببین آقای قرائتی اینجا یه تمثیل جالبی میگفت، همین اسم آقای قرائتی که بردم یاد دادم که لباش لباش وا شد، آماده شنیدن شد. گفتم که ببین تمثیل خوبی، چیز خوبی میگفت، این احتمالاً جواب شما رو آقای قرائتی بده. و اونم این هستش که شنیدین تمثیلی که اینجا میاره، میگه شما دستت خون افتاده، میگه آقا دستم خون افتاده، یکی میره برای شما یه پتو میاره، به هیچ دردی نمیخوره، شما باید یه نوار پارچه‌ای انقدی بیاری اینجا، پتو به درد نمیخوره. آقا دیدم خندید و چقدر جالب و چقدر جالب و نه تالا هیچ کی جواب نداد. آقای قرائتی خدا حفظش کنه، واقعا چنین خیلی واقعا هم همینه. یعنی شما مثلا اگر ما ها تو تمثیل قوی نباشیم، ما نه که طلبه ایم، همش عادت کردیم صغرا کبرا نتیجه، این مقدمه اول مقدمه ثانی، از بر مترتبه بر این دو این میشود، از سوی دیگر بعد نتیجه، حالا بچه میاد یه چیزی میپرسه، بابا خدا میتونه یه سنگی بسازه خودش نتونه بلند کنه، بچه است دیگه. شما اینجا فقط با تمثیل، زبان تمثیل جواب میده. مثلا اینو فکر میکنم باز یا از آقای قرائتی شنیدم یا از آیت الله مکارم. آقای مکارم هم با آقای قرائتی خیلی از قدیم جفت و جور بودن، ایشون هم تمثیلاش خوبه. جوابش اینه که خب پسرم نقاشی بلدی بکنی یا نه؟ جوابتو میخوام. میگه چه ربطی داره؟ خب سب کن، نقاشی بلدی یا نه؟ میگه بله. خب الان من یه قلم به شما میدم، یه گواش میدم یا مداد رنگی میدم، میتونی یه نقاشی قشنگ بکشی؟ میگه بله. بعد نقاشیت خوبه دیگه. یا آره خیلی خوب، برو یه لگن آب کن ورده بیار. لگن آب ورده میاره، یه دونه هم مثلا فرض کن چنگال بهش میده، یه دونه از اون نقاشی های خیلی قشنگت رو این آب برای من بکش. میگه این که نمیشه که. ای پا تو چطور گفتی من نقاشی بلده نمیتونی بکشی؟ گه این دیگه شد جواب. یعنی شما به جای اینکه مخ بچه که نمیشه که بگی فاعلیت فاعل هست، قابلیت قابل نیست، این باید یه بار یاد بگیرید رو آب نمیشه نقاشی کرد. بنابراین یه چیزایی که گاهی نسبت میدن که مثلا خدا این کارو نمیتونه بکنه، برای اینکه قابلیت قابل نیست، یعنی فاعلیت فاعل که سر جاش هستش، این مثلا باید تو این قالبا. یا میگه که خدا رو چی به وجود آورده؟ اگه همه چیز رو خدا به وجود آورده، خدا رو چی به وجود آورده؟ این مثلا تمثیلش عطره. من خیلی پیش اومده برای بچه های فامیلی و اینا گفتم ساکت شده. تمثیل عطر. میگم هر کجا بوی خوب بیاد شما دنبال چی میگردی؟ میگی از چی رو این بو درست شده؟ میگه خب لابد یه عطری بوده دیگه، یه چیزی که بو عطر. خیلی خوب. خود عطر رو که بو میکنی، هیچ وقت شده سوال کنی بگی که این بوی خوبش از کجا آورده؟ نه. این پس معلوم شد عطر بوی خوشش از کیه؟ از خودشه. هر کجا ببینن خیس شده همه سوال میکنن اینجا چی اینو خیس کرده. اما اگه رسیدن لوله ترکیده تو دیوار، رفتن وا کردن، نه آها اینا ها لوله ترکیده آب اومده، هیچکی دیگه اونجا برنمیگرده بگه خب حالا لوله ترکیده باشه، این آبو که خیس کرده، خیسی آب از خودشه. حالا همه چیز خدا به وجود آورده. درسته؟ خدا رو که به وجود آورده هیچی، خدا وجودش از خودشه. اینو شما بگی میبینی که میپذیره. اینطوریه. به طور متعارف اینطوره. پس اینا خیلی مهمه. تمثیلای خوب ما واقعا تو طلبگی این بحث تشبیه رو داریم میخونیم. حالا اینو من میبرم تو بحث اهمیت مسئله تشبیه. ما واقعا ما طلبه ها تو بحث تشبیه آیون به نظر من میاد کم داریم. الان شما نگاه بکنید، من تو صحبت‌های فرمایشات مقام معظم رهبری دقت کردم، خیلی جاها دیدم ایشون تمثیل به کار می‌بره. اخیراً یه بار یه خود ریز شدن و مثلا مسائل خیلی به نظر ما ساده رو ایشون با یه تمثیلی میگه. مثلا ما با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم، فرض کنید یه نفر بره تو بازار بخواد مثلا، بعد این آدم بازاری رو که شرح میده که اینجوریه سرش اینطوری کلا میره، خب حالا حاضری تو باید همچنان داری بری مثلا کاسبی کنی تجارت کنی؟ نه، ما به همه داریم آمریکا. این واقعا تو دل اون روستایی میشینه، یاره راست میگه. حالا شما ای بیا چی همش آیه باشه، همش حدیث باشه، همش جواب نمیده. بحث تقوا رو من دیدم مثلا رهبری تو اون کتاب به اسم معیشت پرهیزکارانه‌شون کثیراً ایشون تشبیه میکنه به یه ماشینی که توی جایی که برف و بوران داره میره و مه و احتمال سقوط تو دره، اون ماشین چطوری حرکت میکنه اونجا، اینو میگن تقوا. ای تقوا یعنی با این احتیاط حرکت کن، نه که پاتو بذاری 120 تا بری ویش. یا تشبیه میکنه شما برید توی خارستانی، اینا تشبیه های رهبری است تو اصل تقوا که من جای دیگه ندیدم و اینم تو صحبت هایشون خیلی بود. میری توی سرزمینی میگن اینجا خارستانه، موقع راه رفتن چطوری راه میری، چجور لباساتو جمع میکنی، چطور مواظبی تو پات خار نره، این حالته رو بهش میگن چی؟ تقوا. حالا ما هی به اون میگن آقا تقوا انجام واجبات ترک محرمات، میبینید همش بخوام تعریف کنیم، همش بخوام تعریف منطقی بکنیم، نمیدونم جامع باشه مانع باشه به این چیزاش خیلی فکر میکنیم. این بهترین ترسیم که میگه تو این دنیا خارستانه، مثلا اون ماشینیست که برف و بوران داره میره، فکر کنم توی تمثیلشون گفته بودن یه لامپش هم سوخته، احتیاطش هی بیشتر میشه بیشتر، که من تصادف نکنم تو درس خود نکنم. اینقدر تشبیه مهمه. من خودم برای بعضی از برنامه‌های رسانه‌ایم از این تمثیلات های قرائتی یا مثل شاخه‌های گیلاس استفاده کردم، خیلی گرفت. آقای رنجبر یکی از دلایلی که گرفته، یه بنده خدا راننده حوزه بود، برگشت گفت یه آجاقای راجا آوردن مسجد بلال صدا سیمای تهران، اونجا امام جماعتش هم آقای رنجبره. گفت آجاقا، یه آدم عوام الناس هم بود این راننده، سوادم نداشت، میگه من سواد ندارم، و آجاقا بین دوتا نماز این آجاقا رنجبر خدا حفظش کنه بلند شد توی یه دقیقه یا دو دقیقه یه چیزی رو گفت، حالا یادم نیست چی گفته بود، ولی ایشون توضیح داد. مثلا برای ما که گوش میدادیم مثلا خیلی، ولی اینقدر به این چسبیده بود که مثلا این مطلب رو ایشون با این تمثیل گفت، چقدر زیبا بود. من اصلا جواب این رو یه سوال چند سالم رو گرفتم. در خود قرآن کذالک یضرب الله الامثال، تشبیه های قرآن رو جمع بکنید یه بار، چقدر قرآن با تشبیه کارش پیش میره. به قول علامه جوادی حفظه الله میفرمودن تو کتب منطقی قدیم این بود که برهان داریم، مثلا جدل داریم تو صناعات خمس و اینها یا تو مباحث مربوط به برهان، یه جایی میومدن اینو میگفتن تو کتابای منطقی جدید مثل که این حذف شده، میگفتن پایین ترین درجه فهم مال عوام الناس که در پرتو چیه؟ تمثیله. این ملاهای قدیم میفهمیدن تو باید با زبون مثل با مردم پیش بری. مثل تا میگی مثل این امر محسوس میمونه، میگه ای چه جالب، ها فهمیدن چی شد. یعنی این بیان و امکان حال مشبه او امکان وجوده، اینا به برکت تمثیله. و شعر پایانی هم بگم و تمام، و که قول شاعر فانتفق الانامه و انتمنهم فان المسکه بعض دم الغزالی، که یادتون باشه همین بیت رو عیناً در مبحث ثانی همین باب تشبیه، تقسیم اول که تشبیه تمثیل و غیر تمثیل بود، در بحث تأثیر تشبیه تمثیل فی نفس، همین بیت عیناً اونجا اومد که یک کسی هست خودش باور نمی کنه که این با این که یکی از مردمه ولی نخبه است، حالا یا باور نمی کنه یا میخوام بهش بباورونن، میخواد نامزد مجلس شه فردا روز انتخابات دیگه، بهش میگه بابا جان اگر تو میبینی که تو فائق بر انام یعنی خلائقی و الارض وضع اهال الانام، سوره الرحمن، انام یعنی خلائق، اگر میبینی فائقی و سری از بقیه خلائق در حالی که تو در بیت اونها هستی، از اونها هستی، نه جای شگفتی دی، برای خاطر این که مشکم بعض از خون آهوه که تبدیل شده است به مشک، لذا اونم جزء آهو بوده ولی بعدن خون بوده ولی شده مشک، خون نجس تبدیل شده به یک ماده عطر دار بسیار جذاب و اینها، لذا جای تعجب نداره و تعجب نکن و نامزدی خودت رو برای انتخابات اعلام کن. بله، بیان و مقدار حال المشبه انشاءالله باشه برای روز شنبه. صلوات ختمه.